خارج اصول فقه، جلسه 70، شنبه 21/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا. بحث ما از دو هفته قبل راجع به مظاهر ضد عقل بود، مظاهر اعمال عقل و مظاهر ضد عقل. بحث بسیار نازنینیه، مطبوعیه، لازمه هم برای گویندگان هم شنوندگان. ماه رمضان در پیشه، می شود مثل این بحث رو محور قرار داد و در اطرافش گفتگو کرد. وقتی این آیه نازل شد، ابلیس در جمع یارانش، من عبارت شو ببینم دارم که از تفاسیر نقل شده بخونم. بعد ابلیس در جمع یارانش جمع شد، گفت که بیچاره شدیم با نزول آیه کریمه آل عمران، ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. آیه هم راجع به متقین هست، از قبلش که راجب متقین شروع میشه، بعد در یک آیه میگه الذین ينفقون في السراء والضراء تا آخر آیه 135 همین هست که خواندم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب جميعا و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تا آخر آیه. ابلیس هم که میدانید از دو جهت لذت میبره، یکی این که انسانی رو گمراه کنه، دوم این که او رو به عذاب بکشونه، یعنی حتی از عذاب بندگان خوشش میاد، از عذاب مؤمنان لذت میبره. ولذا این آیه، حالا بحث گناه نکردن رو نداره، اما اینکه خداوند میبخشه و بله دیگه اینا جهنم نمیرن. یکی از بچه ابلیس ها، بچه شیطان ها، گفت که من بلدم چیکار کنم. هر کسی حرفی زد. یکی گفت که من او رو گرفتار آرزوها میکنم و وعده ها تا توبه رو به تأخیر بیاندازه، تسویف. یعنی دو کار میکنم، یکی آمال آرزوها رو درش زنده میکنم، دوم تسویف. ما راجع به تصویف دو هفته پیش صحبت کردیم، راجع به آمال امروز صحبت میکنه. البته اینم بگم ممکنه مثلا این بیانها به تعبیر امروز بیانهای سمبولیک باشه، این که حالا ابلیس بچه هاشو جمع کرده باشه، نوچه هاشو جلسه گرفته باشن، مشورت کنن، ممکنه مثلا حالا به این شکل فیزیکی نباشه، فایلان باشه، ما چون علمی نداریم به این مسائل لزومی هم نداره. اما اگه بیان سمبولیک هم از خیلی قشنگه. درود بر معصوم پاک علیه السلام، من این رو از بله تفسیر صافی نقل کردم و تفسیر نور از جناب آقای قرائتی، یه زمانی باهاش کاری برنامه داشتیم، جلد دو زیل آیه دیگه، حالا مراجعه کنید، حتما تو تفاسیر دیگه هم هست. ممکنه این بیان بیان سمبولیک باشه ولی خیلی قشنگه، در واقع تشبیه معقول به محسوس. خب راجع به تصویف عرض کردم، صحبت کردیم، اما راجع به آمال، خب میدانید یکی از مظاهر ضد عقله که منشأ شیطانی داره و لذا در آیه 64 سوره اسراء وقتی ابلیس اسباب گمراهش رو بیان میکنه یا خداوند میگه برو آزادی از این اسباب استفاده کن، از سبب چهارم همین آماله و ادهم، برو وعدشون بده، اونه که دنبالت میان، برو مبتلا به آمال و آرزوهاشون بکن. چند تا نکته راجع به این نهاد عرض کنیم انشاءالله که در زندگیمون مؤثر باشه، به دیگران منتقل کنیم. ببینید اصل انتظار و رجا، حتی همت بلند داشتن مطلوبه در شریعت مطهر اسلام، شریعت بالمعنى العام میگم، نه فقط احکام. این که انسان منتظر باشه، حالا منتظر سلوک، منتظر رسیدن به مقامات بلند، تا میاد منتظر امام زمان باشه که بحثای خودشو داره. این که انسان صاحب رجاء باشه، حتی رجاءش بر خوفش به غلبه داشته باشه. این که انسان دارای همت بلندی باشه، به چیزهای دم دست پایین قانع نباشه، نه فقط یک ارزش اسلامی و شرعی است، بلکه ارزش انسانی است. ولذا همه عقلا، همه انسانها همت بلند رو می ستایند. گاهی یک مثلا لطیف مانندهایی هم درست میکنن که بو علی سینا به فرزندش گفت پسرم میخوای چی بشی؟ گفت میخوام بشم مثل تو دیگه. گفت که بیچاره من میخواستم مثل جعفر ابن محمد بشم علیه السلام، شدم بو علی، حالا تو میخوای مثل من بشی مثلا چی میشی؟ حالا این درست باشه یا بافته باشن، ولی خوبم اگرم بافتن، ابریشم بافتن، نگونی. این که انسان همتش بلند باشه در تراث دینی ما هم آمده، اما باید مدیریت بشه. یادتون میاد مدیریت متضاد نماهای زمانی میگفتیم؟ این که به عنوان رجا همت بلند دچار آمال و آرزوها نشه، یه مرزی باید اینجا باشه، همتش بلند باشه که بشه دانشمند این علم، همتش بلند باشه به این که اول عمل کننده سار او الی مغفرت من ربکم باشه، سابق فاستبق الخیرات باشه، از این جهات همت بلند باشه. خودش رو به جلوترها مقایسه کنه. اگر میخواد درس بخونه خودش رو مقایسه کنه به آقای آخوند، به آقای شیخ، به دیگران. البته افسانه هاشو بذاره کنار، اونه که خرافاتی که گاهی اضافه میکنه در تقوا، در سلوک. اما نباید به بهانه همت بلند قصهش بشه قصه اون مالی خولیایی که سعدی نقل میکنه. شبی در جزیره کیش یک تاجری بود، خیلی قشنگ نقل میکنه، از شاهکارهای سعدیه. گرچه سعدی آثار شاهکاره، اما شاهکارترها هم داریم توش کلاماتش، که میگه اون تاجر گفت شیخ یک سفری دارم، سفر رو انجام بدم دیگه، میخوام بذارم کنار، نمیدونم فلان جنس از غرب عالم ببرم شرق، هست اون سفر رو نقل میکنه، از اونجا نمیدونم چی به ایران بگیرم ببرم چین، از چین ببرم هند، از هند ببرم عرب، از عرب ببرم عجم. بعد میگه از این حرفا زد 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 که خودش یه عمر 50-60 ساله میخواست. بعد به من گفت شیخ تو چی میگی؟ گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالار بیفتاد از سطور، چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. در هر صورت باید مدیریت کرد بین همت بلند، حالا اینو بگم، و آمال آرزوها. در روایات ما رو این بحث آرزوها در امور دنیا خیلی تراس اومده، وارد شده و حتی ملامت شده، ملامت شده. در روایتی هست که مرحوم هاشم عباس قمی در سفینه البحار نقل میکنه که جناب اسامه ابن زید کنیزی خرید 100 دینار تا یک ماه پولشو بده. به گوش پیامبر رسید، فقال الا تعجبون من اسامه، تعجب نمی کنید؟ المشتری الى شهرن، آدمیست که تا یک ماه فرصت میگیره برای خرید. ان اسامه لطویل العمل، اسامه طویل العمله، نمیخوان ستایش کنن، میخوان تعجب کنن چه دلیلی داره، بذار یک ماه دیگه پول جور شد بخر، نشد نخر. ولذا رسول خدا در یه روایتی فرمودن والذی نفسی نفس محمد بیده، قسم به خدا ما طرفت عینای الا ظننت ان شفری لا یلتقیا، چشم باز نشد مگر این که اعتقادم این بود که امکان داره این دوتا مژه ها به هم نرسن، حتی یقبض الله روحی. مرحوم نراقی کتابی داره جام السعادات، میدونید این پدر و پسر، پدر و پسر بابرکتی بودن، ملا محمد مهدی نراقی صاحب جام السعادات پدر، ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده، اینا مال قرن 12 و 13 پدر و پسر. پدر جامع و سعادات داره، اینا رو عمدن معطلش بشم که با تراث آشنا بشیم، و پسر ترجمه گونه ای از کتاب پدر و اقتباس از کتاب پدر کرده، معراج السعاده، اولی عربی دومی فارسیه. اونجا نقل میکنه که شاید از پیامبر باشه چون یاد داشتم مال خیلی قبله، که فرمودن خود را از مردگان به شمار آورید. از مردگان به شمار آورید نه یعنی شلخته باشید، ناامید باشید، اشک بریزید، جگر زن و بچه تون رو خون کنید، دعوت به قبر و قیامت چون کنید، حالا در حد معقولش چرا، یعنی این گونه باشید، همیشه آماده مرگ. به اون عالم بزرگ گفتن اگر الان بگن باید دراز بکشی برای مردن چه کار میکنی؟ همین کاری که الان دارم میکنم، همین کاری که الان دارم میکنم. یعنی تفاوت نمیکنه. من قلم دستشه، هر وقت نشد میذاره زمین. داریم بزرگانی که داشته مینوشته، دیگه گذاشته زمین قلم رو، رفته مریض شده، رفته بیمارستان، خوابیده، تمام شده دیگه. خب این اگه میدونستم بناس بمیره همین کار رو میکرد، یا در عبادت، یا در معنویت، یا در تبلیغ، یا هر چه در مسئولیتی که داره. خدای کند که بتونیم جمع کنیم بین رجا، همت بلند و طویل العمل نشدن. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم ساختار بحثا دستتون هست یا نه. روز اولی که ما خارج اصول دور دوم شروع کردیم، وارد مقدمه شدیم، گفتیم در مقدمه چند تا مسئله رو باید تذکر داد. مسئله اول راجع به علم اصول فقه، منزلتش، تاریخش تا آخر. مسئله دوم تحت عنوان اصول الفقه، تجدید الهیکلیه و توسعه النطاق، که حرفای مفصلی بود. مسئله سوم مبادی تصوریه علم اصول، یعنی واژه شناسی. حالا واژه که غلطه، چون کلمه رو که ما نمیخوایم بشناسیم، مفهوم شناسی میخوایم بکنیم. روزا ما همیشه گفتیم به جای واژه شناسی باید گفت مفهوم شناسی، مگر علم صرف باشه که اونجا، یا علم لغت باشه اونجا واژه شناسی میکنن، ولی ما مفهوم شناسی میکنیم. مراحل حکم گفتیم، اقسام حکم گفتیم، و همینطور آمد تا این اواخر بحث حق رو مطرح کردیم به مناسبت حکم، و بحث متعلق و موضوع و مصادیق هما. اینطور که یادمه دو سه روز پیش گفتیم که کثیرا ما میگن موضوع الحکم، متعلق الحکم، مصداق الموضوع، مصداق المتعلق. اوه که چقدرم این وسط اشتباه میشه، اینها به هم قاطی میشه. بعد یک کسی کلیپ پر میکنه که آقا موضوع شناسی یعنی چه، یک کسی ممکنه مؤسسه‌ای رو چیز کنه، مؤسسه موضوع شناسی، بعد دیگران میگن شما کارتون موضوع شناسی نیست، فقیه که موضوع رو از دین میگیره، کار شما مصداق شناسیه. و من یادمه در بحث عوامل تغییر حکم ناچار شدیم این بحث رو مطرح کنیم، ولذا این بحث حقش پنشش خط نیست که الان شما تو برگه میبینید یا چند دقیقه، حقش حداقل یکی دو جلسه کامله. ولی خب ما بحث کردیم تو همون بحث مراحل حکم به مناسبت تغییر حکم بحث کردیم، که بنا نیست که دوباره تکرار کنیم. دوستانم حضور ذهنشون انشاءالله خوبه، مراجعه میکنن. تو نوشته های ما هم که تو بحث موضوع شناسی و فقیه، که فقیه کارش چیه، اونجا این تذکرات رو دادیم و به گمان خودمون رفع اشتباه شده. امروز در این تتمه وقت ما دیگه میخوایم از بحث مبادی تصوری اصول فقه بریم بیرون، یعنی از مسئله سوم فاصله بگیریم. ولی فکر نکنید میخوام بریم داخل اصول ها. داخل اصول انشاءالله سال آینده تحصیلی، حتی بعد از رمضان هم که قاعدتا 20 جلسه بحث داریم تو همین بحث مقدمات، ولی خب بحث‌های کارتون خواب اصول فقه و اون حلقه فکر کنم صفحه 34 بود، آخه یک دایره مانندی داشتیم، از اون دایره نقطه مرکزی که کاری نداریم، الان تو اون نقطه اولی دور اول اون دایره رو نگاه کنید، اسطرلاب رو چسبیده به نقطه مرکزی، بحثایی بود دیگه، همین اقسام حکم، مراحل حکم، بله الان دیگه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، جایگاه فقیه در تشخیص موضوع، خب اینا بحثای بعضیاش بحثای اصولی است، بعضیاش نه مقدمات اصول. ما تو این دایره الان هستیم، تو این حلقه هستیم. البته یه چیز به شما میگم که تو پاورقی هم ممکنه ببینید، این که این بحثی که میخوایم مطرح کنیم خودش هم از مبادی تصوری اصول فقه، اگر این تو باشه ما نباید بریم تو مسئله چهارم، ولی راجع به مبادی تصوری علم دو تا تفسیر هست، اینو تو برگه ننوشتم، دقت کنید. یه تفسیر اینه که هرچه کمک کنه به فهم بهتر مسائل یک علم میشه از مبادی تصوری اون علم. اگر این باشه، این بحثی که الان میخوایم وارد بشیم و طبیعتاً چندین جلسه معطلمون میکنه، میشه از مبادی تصوری اصول فقه که تو این ساختار درس ما میشه مسئله سوم. اما یه تصور اینه که اینقدر نباید مبادی تصوری علم رو توسعه بدیم. مبادی تصوری یک علم یعنی همون مفهوم شناسی، همون مفهوم شناسی. خب اگر این تو باشه، این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم مفهوم شناسی نیست، ولی از مبادی اصول فقه که حالا توضیح میدم. من برای این که همین کارو کردم، برای این که اون اصطلاح اول در مبادی تصوریه اصول فقه خیلی جا افتاده نیست، دیگه مسئله سوم من تمام شده تلقی کردم، یعنی مبادی تصوری اصول فقه که مسئله سوم تمام میشه، ما میریم سراغ مسئله چهارم. لذا اگر برگه رو دارید یه نگاه بکنید، برگه رو در صفحه 77 برگه، همون خط ششم هفتم شماره 4 خورده، تبعیت الاحکام شرعیه للمصالح والمفاسد الواقعیتین و امکان و فهمهما و عدمهما. مسئله چهارم اینه. و بعد نوشتم این چهار عطف بر سه هست. سه کجا بوده؟ صفحه 30. صفحه 30 که میشه بحث مبادی تصوریه اصول فقه. اون جدولم صفحه 27 نه 37، اگر گفتم 37 اشتباه لفظی شده. معلوم شد دیگه چی میخوام بحث کنی. دو تا مسئله اینجا داری فضلا. من اگر براتون به عنوان کسی که مثلا حالا فرض کنید مثلا بیش از 3 ده هست با این دوتا مسئله درگیره، اولا در کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت آوردم، ثانیاً جداگانه مقاله در فصنامه های فارسی و عربی، فصنامه های معتبر کشور مقاله داره، و البته الی زیاد، حال نخواستم بگم الی ماشاءالله، سخنرانی و گفتگو و همایش و اینها، یه همچون کسی بیاد از این مسئله تبلیغ کنه، اهمیت مسئله رو بگه، باید خیلی راحت بپذیرید. ما دو تا مسئله داریم تحت شماره 4، از مقدمات اصول فقه هم هست. تو کفایم نیست، رسائلم نیست، کتاب درس خارجم نیست، ولی تا دلتون میخواد به شکل کارتون خواب هست و همینم آفته. ای کاش نبود، اصلا نبود، ولی وقتی هست ناقص، ردیف بودجه نداره، بزرگان فن که وارد نمیشن، وقتی چیزایی از آب در میاد که دیگه تو آثار ما ببینید. من بنا ندارم اینجا مبسوط اونها رو نقل کنم یا کلمات ناصحیح رو نقل کنم، ولی در فقه و عقل هست، میتونید مراجعه کنید. مسئله از این قراره که آیا احکام شریعت مطهر تابع مصلحت و مفسده است یا نه. به عبارت دیگه، یه چیزی که واجب شده چون مصلحت داشته واجب شده، یه چیزی که حرام اعلان شده چون مفسده داشته حرام اعلان شده، یا خیر؟ خیر. میتونه الکیاً واجب بشه، حرام بشه. نگید الله اکبر، یعنی چه؟ صبر کنید. اگر اولو گفتیم میشه تبعیت الاحکام، حالا بیشترم واجب و حرام رو بگیرید، گرچه مستحب و مکروه هم همینه. تبعیت الاحکام از مصالح پیشین، نه که خود شارع مصلحت تولید کنه، که مصلحت تولید نمیکنه، و مفسده پیشین. این یه بحث. بحث دوم اینه که ما امکان داره بفهمیم یا نه، چون ممکنه کسی بگه تبعیت میکنه، بله بله بله، ولی ما نمیفهمیم. تعطیل، تعطیل، ما نمیفهمیم. پس شد دوتا مسئله. به همین خاطر اگر مقالات ما رو دنبال کنید، اصلا این دوتا مقاله است در مجله فقه و حقوق، الان اسمش عوض شده ولی اون موقع فقه و حقوق بود، در دو شماره، در یک شماره تبعیت مطرح شده، در یک شماره امکان فهم. حالا اگر پیدا کردن مقاله براتون سخته، که قاطعا نباید سخت باشه، فقه و مصلحت داره، اینو تو فقه و مصلحت ببینید، گرچه تو فقه و عقلم اشاره شده، ولی خب تو فقه و مصلحت جدا شده این دوتا مسئله. اصلا دوتا مسئله است. ما یه چند روزی از اول صحبت میکنیم، یه چند روزی هم از مسئله دوم. بازم میگم در کنار این آثاری که معرفی کردم ببینید. این مسئله منتظر آثارش نباشید. میدونید چرا؟ ما بحث میکنیم، بعد این ابزار دست شما، حالا چه تبعیتی بشید چه غیر تبعیتی، چه امکان فهم چه غیر امکان فهم، منتظر آثارش نباشید. آثارش در جای جای فقه خودشو نشون میده. مثلا در بحث اجزا، در بحث اجرای اصول عملیه، در بحث اجرای شریعت. اصلا یه چیز دیگه بهتون میگم، بعضی مسائل انسان موضعی که داره نسبت به آن، یک دیدگاه براش درست میکنه. شما تصور کنید دیدگاه فقیهی رو که میگه احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، اشاعره میگن دیگه، با فقیهی که به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد معتقده. خب اینا میخوان اجرای براءت بکنن، اولی راحت اجرای براءت میکنه، چون میگه مصلحت فوت میشه، میگه مصلحت چیه؟ چی گفته احکام تابع مصالح و مفاسده؟ اما دومی میگه این تفویت مصلحته. ولی زا بعضی ها گفتن شارع اجازه نمیده اجرای براءت و در شبهات موضوعی، چون تفریط مصلحته. یا در بحث امارات که اگر شارع بخواد اماره جعل کنه، پس مصلحت که فوت میشه چی؟ خب کسی قائل به تبعیت نباشه که دیگه راحته. در بحث اجزا، اونجایی که من اشتباه عمل کردم بعدن متوجه شدم، قائل به تبعیت مشکل پیدا میکنه، قائل به عدم تبعیت مشکل پیدا نمیکنه. از اون طرف بحث مقاصد پیش میاد، علل و شرایع پیش میاد، راست و تبعیت. یعنی یا یک دیدگاه هست، نه یک مسئله موردی که بخواد 10 جا 20 جا اثر خودشو نشون بده. بگذرم، با این اعتقاد و باور وارد بحث تبعیت میشیم. انشاءالله در جلسه آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.